ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهره روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. کمیسیون حقوق بشر افغانستان به خاطر افزایش تلفات ملکی ابراز نگرانی می کند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
دولت افغانستان امیدوار است ظرف چند هفته آینده گفتگوهای مستقیم بین حکومت و طالبان آغاز شود. مقامات ولایت میدان مردک میگویند تا هنوز ادعای تلفات افراد ملکی را در ولسوالی جغتو تایید نمیتوانند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در کشمیر تحت اداره پاکستان حداقل 24 تن کشته و یا ناپدید شدند. مشروع خبرها. دولت افغانستان امیدوار است که ظرف چند هفته آینده گفتگوهای مستقیم بین حکومت و طالبان آغاز شود. صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت انتظار می رود که تا ماه سپتامبر یک توافقنامه ابتدایی صلح شکل بگیرد که آغاز گفتگوهای صلح بین طالبان و حکومت بخشی از آن خواهد بود.
یکی از اولویت‌های اساسی حکومت افغانستان پروسه صلح ما است. ما امیدوار هستیم که تا چند هفته آینده شاهد پیشرفت‌های در زمینه باشیم و تا وارد یک مرحله دیگه از این پروسه شویم که گفتگوهای مستقیم میان گروه طالبان و حکومت افغانستان خواهد بود.
با گفته آقای صدیقی، هر تصمیم که توسط مردم و حکومت گرفته می شود روی حفظ منافع و حفظ ارزش‌های نوین خواهد بود. آقای صدیقی همچنان افزود اگر این پیشرفت‌ها با مشکل روبرو شوند، حکومت با دقت و تدبیر با پروسه سال عمل خواهد کرد. مقامات ولایت میدان وردک میگویند تا هنوز ادعای تلفات افراد ملکی را در ولسوالی جغتو تایید نمیتوانند. محب الله شریفزای، سخنگوی والی میدان وردک، صبح امروز به رادیو آزادی گفت در جریان عملیات اخیر که در چندین قریه ولسوالی جغتو صورت گرفت، بیش از 20 تن از افراد قطعه سرخ طالبان کشته شدند. آقای شریفزای در مورد ادعای تلفات افراد ملکی در جریان این عملیات گفت
تا صبح امروز که من با ولسوال جغتو صحبت کردم، وی تا هنوز تلفات افراد ملکی را تایید نکرده، اما گفته می شود از خانه ای که 4 تن در آن کشته شدند، افراد مسلح به حیث سنگر استفاده کرده، از آنجا بالای نیروهای امنیتی تیراندازی می کردند.
این در حال است که عضو شورای ولایتی میدان وردک گفته است که در جریان این عملیات 14 فرد ملکی کشته شدند. مقامات ولایت غزنی میگویند تحقیقات نشان می‌دهد که دلیل توقف نشرات رادیوی محلی سما خصومت‌های شخصی بوده است. عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، امروز به رادیو آزادی گفت
هیچ گونه دخالتی یا تهدیدی که از طرف گروه‌های مثل طالبان بوده باشد این دخیل نیست. ما فرد که از طرف تلفن ما را تهدید میکردن بعد شکایت شفاییشان به کمتر از 24 ساعت حدودا 3 روز قبل او را بازداشت کردیم، همکنون در بازداشت منصوبین امنیت ملی قرار داره.
اما رامز عظیمی، رئیس رادیو سما، با آژانس خبری رویترز گفته است قماندانان طالبان با ارسال تهدیدات کتبی و تلفنی خواستار ختم کار زنان در این رادیو شده بودند. این رادیو با 10 کارمند به زبانهای دری و پشتون نشرات داشت. طالبان ادعای مسئولان این رادیو را در مورد ختم نشراتشان رد کردند. پلیس ولایت سرپل میگوید یک سرگروه طالبان را با 356 کیلوگرم تریاک دستگیر کرده است. ذبیح الله امانی، سخنگوی والی سرپل، امروز به رادیو آزادی گفت با گفته آقای امانی، ملا مصطفی علاوه بر آن که مسئولیت یک گروه طالبان را به عهده داشت، قاچاق مواد مخدر را نیز انجام میداد. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیز نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در کشمیر تحت اداره پاکستان حداقل 24 تن کشته و یا ناپدید شدند. مقامات محلی امروز گفتند تمام ناپدید شده ها را قربانی شمرده نمی توانند، اما امیدواری به زنده ماندن آنها خیلی اندک است. این رویداد در نتیجه بارندگی و طغیان دریای کشمیر تحت اداره پاکستان به بار آمد و به ندرت از این گونه سیلاب ها کس جان به سلامت برده می تواند. مقامات نخست از مرگ 4 تن سخن گفته بودند، اما سپس شمار قربانیان افزایش یافت. کشمیر همه ساله شاهد آبخیزی و سیلاب های مرگبار بوده است. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی راه‌های کاهش تنش‌ها بین واشنگتن و ایران غور می‌کنند. وزرای خارجه این کشورها امروز در بروکسل روی افزایش حمایت از مکانیزم هم تلاش خواهند کرد که بر اساس آن ادامه تجارت با ایران بدون تخطی از تحریم‌های وضع شده آمریکا بر تهران در نظر گرفته شده است. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان تلاش می‌کنند تا ایران را قانع سازند که به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان متحد باقی بماند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفته است هنوز هم فرصت آن وجود دارد که این توافقنامه تاریخی حفظ شود. ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریم‌های شدید را دوباره بر تهران اعلام کرد. و خبر آخر این که مقامات قرقیزستان به طور غیابی حکم دستگیری رئیس شورای دفاعی سابق آن کشور را اعلام کردند. بوسورمان ناقلتبلدایف به فساد متهم شده است. کریمه امانقلوا سخنگوی وزارت داخلی قرقیزستان امروز به رادیو آزادی گفت تا هنوز محل اقامت آقای تبلدایف معلوم نیست، اما وی در لست افرادی که باید دستگیر شوند شامل ساخته شده است. به گفته سخنگوی وزارت داخلی قرقیزستان، رئیس شورای دفاع سابق آن کشور متهم است که 6 سال قبل یک رئیس گروه مجرمین را از زندان رها کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که وزارت دفاع آمریکا در گزارش تازه خود گروه‌های تروریستی را مسئول 80% تلفات ملکی در افغانستان می‌داند، کمیسیون حقوق بشر افغانستان نسبت به افزایش این تلفات ابراز نگرانی می‌کند.
ما بدون در نظر داشت آمارای پنتاگون، آمارایی که در کمیسیون است، نشان دهنده است که هنوز تلفات افراد ملکی در کشور وجود دارد و ما سخت نگرانی وضعیت است.
طالبان بخش‌های از ولسوالی جلگه بغلان را به تصرف خود درآوردند، اما به گفته مقامات جنگ جریان دارد.
دیر شب ساعت‌های 12 بجه شب وسط حرکت میکنن، میادم زیر کتل پالتی از اونجا پیر میشن، میرن یار میار میان میار میگیرن میار میباشن. بس وقتی از قطعات ما رفت کردن مدی قطعات خونده سو پلیس از طرف مزایر پلیس ما.
وزارت صحت عامه میگوید تولیدات داخلی دوا 20% نیازمندی کشور را مرفوع میسازد.
دو فابریکه عملا فعالیت داره که در مجموع 156 قلم ادویه تولید میکنه یا 15 قلم از این که تولیدات داخلی از یا ضرورت های کشور مرفوع میسازن.
از قطع نشرات یک رادیوی محلی در غزنی هم گزارش داریم و در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که ایران برای گفتگو با آمریکا آمادگی مشروط از خود نشان داده است. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. افزایش تلفات غیر نظامیان در جنگ‌ها در افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را نگران ساخته است. مسئولان این کمیسیون می‌گویند که در 5 ماه نخست سال 2019 میلادی نزدیک به 4000 غیر نظامی در افغانستان کشته یا زخمی شدند. در همین حال بر بنیاد آمارهای وزارت دفاع آمریکا، مسئولیت بیشتر از 80% تلفات غیر نظامیان به گروه‌های حراس افغان برمی‌گردد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
تلفات پیهم غیر نظامیان در درگیری های طالبان و نیروهای امنیتی افغان نگرانی های زیاده را برانگیخته است. به تازگی کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است در 5 ماه نخست سال 2019 حدود 930 غیر نظامی کشته و 2800 تن دیگر زخمی شدند. موسی محمودی رئیس اجرایوی این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما بدون در نظر داشت آمارای پنتاگون، آمارای که در کمیسیون است، نشان دهنده است که هنوز تلفات افراد ملکی در کشور وجود داره و ما سخت نگرانی وضعیت است. بنان هر گونه وارد آوردن آسیب به افراد ملکی نقض حقوق بشری، نقض قوانین اسلامی و قوانین بین المللی جنگ هستند. شما می‌بینید که متأسفانه اطراف درگیر در این قسمت توجه جدی را مبذول نداشت.
پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه هنگام ارائه گزارشش به کنگره این کشور آمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان را در 5 ماه نخست سال 2019 میلادی 950 کشته و 2213 زخمی گفته است که تفاوت با آمار ارائه شده از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دارد. این ارقام از تاریخ 31 دسامبر سال 2018 تا 31 می 2019 ثبت شده است. در این میان مسئولیت بیشتر از 80% تلفات غیر نظامیان به گروه های تروریستی برمیگردد. بر بنیاد این آمار در حملات این گروه ها 778 غیر نظامی کشته و 1971 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس معلومات ماموریت حمایت قاطع از آمار ارائه شده نیروهای ائتلاف و رهبری ایالات متحده آمریکا مسئول 60 کشته و 55 زخمی و نیروهای افغان مسئول 68 کشته و 90 زخمی هستند. همچنان در این گزارش نگاشته شده است که جوانب نامعلوم درگیر در جنگ افغانستان مسئول کشته شدن 44 غیر نظامی و زخمی شدن 97 تن دیگرند. با این همه وزارت دفاع افغانستان نیز طالبان را عامل اصلی این تلفات می‌داند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت:
عامل اولی و آخری تلفات غیر نظامی ها در افغانستان طالبا و دیگر گروه های توریستی هستند. شما شاهد هستین که یا میان در داخل شهرها، در اماکن در نزدیکی محلهای مسکونی و در میان مردمان بیگناه انتحار انفجار انجام میدن و در کنار دید در میدانهای نبرد غیر نظامیان سپر قرار میدن، در خانه های مردم موضع میگیرن.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در صحبت با رادیو آزادی میگوید آنان متوجه جانهای غیر نظامیان هستند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرفهای درگیر جنگ میخواهد که برای حفاظت از زندگی غیر نظامیان تمرکز کنند و قوانین جنگ و ارزش‌های حقوق بشری را جدا رعایت نمایند.
تلفات ملکی در افغانستان در حال افزایش می‌یابد که تلاش‌های صلح جریان دارد و جنگ هم شدت اختیار کرده است. در گفتگوهای اخیر بین الافغانی در قطر روی کاهش خشونت‌ها توصیه شد. حاجی عزیزالله دین محمد عضو ارشد شورای عالی صلح که در این گفتگوها اشتراک داشت، ایشان را اکنون با خود در خط تلفن داریم. حاجی صاحب به برنامه خوش آمدید. بله،
تشکر، زنده باشید.
حاجی صاحب شما در گفتگوهای بین الافغانی اخیر در قطر اشتراک داشتین. یک بحث کاهش خشونت ها بود و در اعلامیه هم تذکر داده شد که خشونت ها باید کاهش داده شود، اما ما میبینیم که جنگ ادامه داره و هر روز از مردمان ملکی قربانی میگیره. علتش چیست؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما میدانید که در قطر در مذاکرات بین الافغانی این موضوع بسیار موضوع مهم تلاشته شد و هر دو جانب به این توافق کردن که باید تلفات ملکی به صفر برسه و از این خاطر بود که ما وقتی به کابل پس آمدیم و با یک روز پسترش با رئیس جمهور امی حیاتی که رفته بود ملاقات داشتیم. از طرف هیئت به رئیس جمهور گزارش داده شد و دامان مجلس رئیس جمهور هدایت دادن که اگر کسانی از دولت افغانستان نظامیانش باشن و یا خارجی ها باشن باید این تلفات ملکی صورت نگیره و در اون مجلس هدایت دادن. لیکن ما بعضم نمیخوام که تلفات ملکی صورت نگیره و بیتی ایست که طبیعت جنگ نیست که مثلا جنگ میشه و جنگ با بسیار مشکل از تلفات ملکی جلوگیری شده میتونه. لیکن تا حد ممکنه باید کوشش شوه در اصل خو جنگ آتش بس شوه، جنگ بند شوه، امو نظامی ها هم کشته نشوند. و بازم در این وقتی که تال جنگ ها جریان داره، آتش بس نشده، شک نیست که ما سر جانب طالبان دولت افغانستان و قوای خاص.
بله بله،
امور احتیاطی که لازم است دوباره به نظر گرفته نشده. اگر مثلا اهداف مشخص نمیشه، اهداف نظامی مثلا یا یک فرد نان خورده و باز قوای ما هوایی ما میره اونجا بمبارد میکنه، او یا مثلا از کسایی که دو فامیل هستن دو جه هستن طالب برامده رفتن، اگر اینجا باز امی مردم های ملکی در اونجا زن و مرد و طفل کشته میشه و میتونن به عملات طالبا. در این خاطر است که ما میدیم که این موضوع این خوی یک توافق هست که موضوع در صورت گریه.
بله بله آجی صاحب، صدای شما قطع وصل میشه، صدای شما قطع وصل میشه، خوب شنیده نمیشه. اگر لطف کنین کمک موقعیتتون تغییر بتین شاید بهتر شد. صدا میشنوین صدای مرا؟ بله متاسفانه صدای شما درست شنیده نمیشه. کمک اگر لطف کنین موقعیت خود تغییر بتین شاید بهتر شود. بهتر شد. آجی صاحب، معلوماتی که ما داشتیم، هیئتی که از افغانستان به قطر رفتند در آغاز مشوره میان خود داشتند و میگفتند که یکی از موضوع اساسیشان پیشنهاد آتش بس است، اما سپس با هم مشوره کردند، گفتند که اگر به کاهش خشونت هم توافق صورت بگیره بهتر است. حالا که جنگ ادامه داره، به نظر شما چی شوه که تلفات نظامیان غیر نظامیان کاهش پیدا کنه؟ چی رای و چی تجویز امکان داره داشته باشه؟
بهترش ایست که آتش بس شوه که بیخی، یعنی تلفات نباشه، جنگ نباشه. اگر آتش بس ممکن نباشه، یک امکان دیگه هم هست که در مذاکرات قطر پیشنهاد شد از طرف ملا عبدالسلام زهیس که یک کمیسیون از دو طرف ساخته شوه برای جلوگیری از تلفات ملکی و یا که تثبیت شوه که تلفات ملکی چطور صورت میگیره. اگر امی کمیسیون هم ساخته شوه تا که مذاکرات صورت میگیره و آتش بس میشه، یعنی پیش از پیش از خاطر جلوگیری تلفات ملکی امی امکانات هم هست که یک کمیسیون هست از دو طرف تعیین شوه و این موضوع نظارت کنه.
بسیار زیاد تشکر از شما. شنوندگان عزیز، حاجی عزیزالله دین محمد عضو ارشد شورای عالی صلح که در گفتگوهای اخیر بین الافغانی در قطر اشتراک داشتند، راجع به کاهش تلفات ملکی ابراز نظر کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
طالبان با حمله بر ولسوالی جلگه در بغلان، بخشای از این ولسوالی را به تصرف خود درآوردند. به گفته مقامات، جنگ شدید برای راندن طالبان جریان دارد و هنوز تلفات احتمالی این جنگ معلوم نیست. جلگه در شرق ولایت بغلان از جمله ولسوالی های امن به شمار می رفت، ولی در همین یکی دو هفته اخیراً ناامن شد. بشیر احمد غزالی از پل خمری گزارش می دهد.
محمد سرور اکبری ولسوال جلگه ظهر روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت این مناطق که به نام یرمی علیا یاد می شود شب هنگام به تصرف طالبان در آمده و فعلا نبرد شدید میان طالبان و پلیس جریان دارد.
دیگه شب ساعتای 12 یک بجه شب وسته حرکت میکنن، میادم زیر کتل پلتی از اونجا تیر میشن، میادم یار در میان یار ما میگیرن دم یار میباشن. بس وکی از یک قطعات ما رفت آدم و دیگه قطعات خونده سو پلیس هست، صرف هم غیر پلیس ما نروکی داریم، نه خیزش داریم، نه اردو داریم، نه نظم ما. یه دم 29 نفر یا 30 نفر پلیس. مردم به شورا رفتن، قطع کرد مردم محل قطع ما همکاری داشتن، به شورا رفتن سبب که اطرافش گرفتن، فعلا جنگ دم قسمت مکتب یرم به شدت جریان داره.
آقای اکبری می افزاید طالبان تازه بر این ولسوالی نفوذ کرده اند و باید برای ریشکن کردن آن دولت کمک نظامی بیشتری به این ولسوالی بکند.
نیروی بشری ما وجود داره، مردم کاملا زودی طالبان نیستن، هستن فقط مقامات ما را در امکانات برای ما ضرورت است به اختیار ما بوده. ما امیدوار هستیم که انشاءالله مجالشان نمیتیم، یعنی که باز موقعیت اگر دیر شد و ناوخت شد دیگه باز در صورت دیگه شما بهتر میفهمین که ریشک رو باز دیشش باز کندن سختر.
ولسوالی جلگه کاملا امن بود ولی در همین یکی دو هفته اخیر ناامن شده و طالبان با فرستادن نیرو به این ولسوالی آن را نیز در ردیف ولسوالی های در حال جنگ قرار دادند. کم و بیش 20 قریه در ولسوالی جلگه ولایت بغلان در حال به دست طالبان می افتد که بنابر اظهارات محمد صدیق بهین ولسوالی خنجان، نیروهای دولتی در همین شب گذشته حمله طالبان بر دره والیان این ولسوالی را عقب زده و تمامی مناطق از دست رفته را دوباره تصرف کردند.
کاملا اما آخرین سنگری که مقاومت میکرد تمام در هم شکسته شد و طالب ها فرار کردند.
و اما در گوشه دیگری از ولایت بغلان صبح امروز بار دیگر یک تانکر تیل در مسیر چشمه شیر و باغ شمال پل خمری به آتش کشیده شد و شهران نیز برای مدتی بر روی ترافیک مسدود گردید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش بود از رویدادهای امنیتی در بغلان. در غزنی فعالیت یک رادیوی محلی متوقف شده است. مسئولان میگویند تهدید شدند که کارمندان زن نباید در رادیویشان کار کنند. اما مقامهای محلی چیزی دیگر میگویند. اینکه جزئیات از چه قرار است از همکارم مصطفی صدیقی میشنویم.
مسئولان یک رادیوی محلی در غزنی میگویند به دلیل تهدید از جانب شورشیان مزنون فعالیت رسانه‌شان را متوقف کردند. سید نصرت فروتن بنیانگذار رادیو سماست. او به رادیو آزادی گفت افراد مسلح از نشانی طالبان آنان را تهدید کردند که یا از استخدام کارمندان زن جلوگیری کنند یا اینکه رادیویشان را ببندند. او افزود
نمیم شب که گذشت ساعت 9 شب در دواخانه که یعنی جامعه گزمی دارند در پیش دواخانه زنا از طرف امارت اسلامی یک نامه آده شده بود قد نوشته است که شما نباید در رسانه تان کارمند اوناس استخدام بکنه و نباید حتی در تماس های تلفنی تان از طبقه اوناس شما استفاده بکنید.
او بیشتر گفت
با ساعت 10 شب در توش خانه دینا رفته بودن افراد مسلح.
کی؟ افراد مسلح مربوطه کی؟
ناشناس نه اینفرم ناشناس فقط اونا از گروه مخالف معرفی کردن و پیش درازهشون رفتن که رامیز و پدرشون خواسته بود که بیان در درازه ما کتان صحبت میکنیم و زمان که اونا باز گفته بود که نیستن خونه چون اونا فهمیده بود باز اونا گفته بود که پس باز یک دو فیر اوائین کرده بود پیش خونهشان فرد ما یه بار فیر اوائین میکنیم اگر بار دیگه کارتان تکرار شد و نشاراتتان قطع نشد باز دیگه یک بار ما مستقیمن این فیر در دهنتان خالی میکنم که اگر پازه بود.
پیش از این رامز عظیمی مدیر این رادیو به خبرگزاری رویترز هم گفته که فرماندهان طالبان در محل هم کتبی و هم تلفنی با آنان هشدار دادند که از استخدام کارمندان زن به عنوان خبرنگار و گوینده جلوگیری کنند. اما به اساس رویترز ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این اتهام را رد کرده و گفته است که در حال یافتن جزئیات در این مورد هستند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی است. او در صحبت با رادیو آزادی توقف فعالیت رادیو سما را تایید کرد اما گفت تحقیق از یک تهدید کننده مزنون نشان می‌دهد که رویداد ریشه در خصومت شخصی داشته است.
تحقیقاتی که صورت گرفته این تهدیدات و این موارد ناشی از خصومت‌های شخصی بین پسر مالک رسانه که عملا کارمندی رسانه است و امون شخص طرف مقابل بوده هیچ گونه دخالتی یا تهدیدی که از طرف گروه های مثل طالبان بوده باشد این دخیل نیست. ما فرد که از طرف تلفن ما را تهدید میکردن بعد شکایت شفاییشان به کمتر از 24 ساعت حدودا 3 روز قبل او را بازداشت کردیم، همکنون در بازداشت منصوبین امنیت ملی قرار دارد.
نوری گفت دفتر رادیو سما در کنار اقامتگاه قمندان امنیه غزنی در شهر غزنی موقعیت دارد. رادیو سما در سال 1392 تأسیس شد و روی موج FM 91.6 16 ساعت به زبانهای دری و پشتو فعالیت می کند. فروتن می گوید برنامه هایشان عمدتاً متمرکز بود بر مسائل اجتماعی، فرهنگی، دینی و تفریحی. او افزود که 10 کارمند به شمول 3 زن در رسانهشان کار می کردند. او هنوز نمی داند فعالیتشان کی از سر گرفته می شود، اما در صحبت با رادیو آزادی گفت که از ادامه توقف فعالیتشان نگران است. او افزود که اگر موضوع پیگیری نشود شاید نتوانند نشرات خود را ادامه دهند و حتی گفت شاید مجبور شوند غزنی را ترک کنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
دواسازان افغان در حدود 20% نیاز ادویه کشور را مرفوع می سازند. وزارت صحت عامه با بیان این مطلب می گوید که فابریکه های تولید ادویه بیش از 150 قلم ادویه مورد نیاز را تولید می کنند. هرچند این ادویه ها به کشورهای بیرونی نیز صادر می شود، برخی از دکتران می گویند که عدم اطمینان آنان از کیفیت درست دواهای تولید شده در کشور سبب شده که آن را کمتر به مریضانشان تجویز کنند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
افغانستان پس از چندین دهه جنگ و نابسامانی ها گام های نخستینش را با سوی پیشرفت خود کفایی می گذارد. دواسازی یکی از نمونه های برجسته تهداب گذاری برای آینده روشن است. اکنون کم و بیش 40 فابریکای دواسازی در ولایت های کابل، هرات، ننگرهار و کندهار فعالیت دارند و توانستند که در حدود 20% تقاضای ادویه کشور را مرفوع سازند. وزارت صحت کشور می گوید که این ادویه ها پس از بررسی های دقیق کیفی وارد بازار می شوند و در دسترس مریضان قرار می گیرند. داود شاه ولیار سرپرست ریاست انسجام خدمات قبل از مارکت اداره تنظیم ادویه و محصولات صحی وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت
دو فابریکه عملا فعالیت داره که در مجموع 156 قلم ادویه تولید میکنه یا 15 قلم از این که تولیدات داخلی از یا ضرورت های کشور مرفوع می سازند. ما به سکتور خصوصی اجازه تولیدش منع قرار دادیم. برای فعلا تعداد اقلام تولیدی از این کپسول، تابلت، شربت، اومد و سیروم و قطره ها می باشد.
این ادویه ها تنها برای افغانستان تولید نمی شوند، بلکه بر بنیاد گفته های اتحادیه صنعت دوایی و محصولات صحی افغانستان این دواها به کشورهای دیگر چون گانا و سومالیا نیز فرستاده می شوند. احمد سید شمس رئیس این اتحادیه:
ادویه ساخت خود افغانستان است و دوای بخش گیاهی است که اکثرا موادش در خود افغانستان تهیه می شود. تا این مراحل اسناد صادراتیش تکمیل گردیده، فقط یک کم مانده است برای که هوایی او انتقال می شود.
با این حال دکتران افغان هنوز هم از چگونگی کیفیت این دواهای تولید شده در افغانستان اطمینان ندارند. پرویز اقبال متخصص بخش داخله در مورد میگوید:
هر دکتر کوشش میکند که یک دوای استاندارد را به مریض بدهد. در صورتی که ادویه استاندارد تولید گردد، هر دکتر علاقمند است که اقلام دوایی کشور را به مریض تجویز کند.
از سوی هم برخی از ادویه فروشان شهر کابل میگویند که مریضان از دواهای داخل کشور کمتر استفاده میکنند. مجتبی و عبدالغفور دو تن از ادویه فروشان در شهر کابل:
اعتبار دهی بسیار با دکتر مشکل است. کیفیت بدنین کیفیت داره، هم دکتر صاحب بسیار به مشکل قبول دارن.
ادویه وطنی تولید زیاد است، از هر دواخانه شهر است، اما فروشش کم است. به خاطر که هر مشتری که می اینکه ساخت وطن است، کس خودل خوش نمیکنه.
دکتران و ادویه فروشان به این باورند که برای رشد اقتصاد کشور حکومت باید زمینه های بازاریابی و تبلیغات را برای استفاده از دواهای تولید شده در افغانستان بیشتر کند.
پیام ها و نظریات شما.
یکان از ملی ریوراتم از ولایت فراتم از گرفتیم. اگر از سمت میرای ولسوالی غلطکاک سرک فرام ای را بند کردم، مدارا را در خماز مرز میرسا در عشق مسیری دیگر در اونجا بور میرسا. امیال محمد سوار با خدا که مدارا بار خالی کرد که همونجا بند سین خود ما چقدر دیر بند مندیم. سر از مدار مکم در خوب بود. به یک جنجال خود تیر کردیم. مدار خالی مدار بار خواستان رفتان هم ایتنا ای کار از امجا خواهش میکنیم که میرا را باز کنن. دولت خونه قانون از نه هر کس فقط دولت به خاطر چور شتگیار از سر در جای تجیب خود تخته کنه پیسه بگیره. به میلیمی ولسوالی که نمال رای که بند کده 1000 مشر 2000 افغانی میگیره در جنجال و دیگه پوستا ای میتر امیتر جنجال از این طرف طرف فرا که بر میشید در مابین داخلی بازار فرا نمیم روز آمد ما در پوش دیوال شده دیش زماشن که مرا 200 مرا 300 مرا 200 مرا 300 با خبر که تا مرگ خود مال راضی شدیم ما علی کیفی که مرا اینجا بند است نان از ده اواز خواب باد شنا گوشنا کلی این چی رقم دولت است غیر می کلی که جان ملت هم است برادر ویسا
من یک بریدمال از پوده های نظم اما لیوای هفته کنده کسی پنرها امره شما صحبت میکنیم. در محترم بسیار وقت میشد که ما معاشات ما بسیار بدیر اجرا میشه ما مشکلات زیاد داریم. بعضی اندیوالای ما در خانه کرایی زندگی میکنه در مشکلات زیاد داریم و ما میخواییم که معاشات ما به وقت حوالا شد و ما از شما خواهش میکنیم که نصده ما را به مقامات عالی به مقامات وزارت دفاع برسانیم تا مشکلات ما در نظر گرفته و معاشات ما به وقت اجرا شود تا ما مشکلات رو برو نشن. بسیار تشکر. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میته. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام ورزشی از میدان ورزش را با هم میشنویم. ولی قبل از آن همکارم آرش هماین فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم میکند.
دولت افغانستان امیدوار است ظرف چند هفته آینده گفتگوهای مستقیم بین حکومت و طالبان آغاز شود. مقامات ولایت میدان وردک میگویند تا هنوز ادعای تلفات افراد ملکی را در ولسوالی جغتو تایید نمیتوانند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا اکنون بودجه لازم برای تدویر انتخابات را دریافت نکردند. مقامات ولایت غزنی میگویند تحقیقات نشان میدهد که دلیل توقف نشرات رادیوی محلی سما خصومت‌های شخصی بوده است. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در کشمیر تحت اداره پاکستان حداقل 24 تن کشته و یا ناپدید شدند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی کاهش تنش ها بین واشنگتن و ایران غور می کنند و مقامات قرقیزستان حکم دستگیری رئیس سابق شورای دفاع آن کشور را اعلان کردند.
تشکر از همکارم آرش همایون. و اکنون هم همکارم فرشته ندا گزارش رویدادهای اخیر ورزشی را تقدیم می کند.
تیم کرکت ولایت بلخ با انجام 63 دوش کامیابی را به دست آورد. بازی دور دوم رقابت‌های یک روزه ولایتی چلنج کپ میان بلخ و لغمان در ولایت قندوز آغاز گردید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت: آقای هوتک میگوید این رقابت ها به هدف رشد و تقویت تیم های ولایتی برگزار شده است. آمریت تربیت بدنی غزنی به مناسبت تجلیل از روز استرداد استقلال افغانستان رقابت های مشتزنی را راندازی کرد. عارف پیمان سخنگوی تربیت بدنی افغانستان امروز برای دیازادی گفت در این بازی ها 160 ورزشکار به خاطر عضویت در تیم ملی غزنی رقابت می کنند. این رقابت ها 3 روز ادامه می یابد و در پایان آن 20 بازیکن برتر برای تیم ملی غزنی انتخاب می شوند. و تیم ملی کرکت انگلستان قهرمان جام جهانی 2019 شد. تیم ملی کرکت انگلستان در بازی نهایی جام جهانی کرکت 2019 شب گذشته به خاطر رسیدن به لقب قهرمانی در برابر نیوزلند بازی کرد. در آغاز نیوزلند برنده قرعه بازی شد و توپزنی را آغاز کرد و 242 دوش را برای تیم کرکت انگلستان هدف تعیین کرد و با تیم انگلستان مساوی شد و این بازی به سوپر آور رفت و زمانی که به سوپر آور رفت بازی را انگلستان برنده شد.
دوستان عزیز قبل از اینکه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال را بشنویم گزارش از انکشافات اخیر در رابطه تهران و واشنگتن داریم. ایران گفته است آماده مذاکره است مشروط بر اینکه امریکا تحریم های اقتصادی را به پایان برساند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران این مطلب را به تازگی در یک سخنرانی تلویزیونی گفته است. اما اینکه واشنگتن چه واکنش نشان داده است از همکارم مصطفی صدیقی با تفصیل می‌شنویم.
مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده این بار
پیشنهاد تازه روحانی را رد کرده. او به واشنگتن پست گفته ای همو پیشنهاد است که به جان کری وزیر خارجه پیشین و باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده شده بود. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران همونطور که شما هم در مقدمه گفتین روز یکشنبه گفت اگر امریکا تحریم های اقتصادیش را از روی ایران برداره و به گفته او از زورگویی دست بکشه تهران حاضر است مذاکره کنه. در این حال رهبران اروپایی هم در یک گردهمایی آخر هفته خوان تجدید گفتگوها به هدف کاهش تنش میان تهران و واشنگتن شدن. شما میدانید که اصل جنجال برمیگرده به ماه می سال 2018 هنگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با بیرون شدن از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران تحریم ها بر ایران را سر گرفت. این تحریم ها عمدتا بخش های مالی و صادرات نفت ایران را ضربه زده. واشنگتن گفته که میخواهد صادرات نفت ایران به صفر برسه. در واکنش به این اقدامات تهران هم به تازگی اعلام کرد که از حد مجاز توافقنامه هسته‌ای گذشته و یورانیمش را بیشتر از 3.67% غنی ساخته. در حال حاضر بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه و چین در توافقنامه با ایران باقی ماندند. تهران از 3 کشور اروپایی باقی مانده در برجام هم انتقاد کرده و گفته که اونها برای بهبود اقتصاد این کشور هیچ کار نکردند.
قرار است نشست سازمان ملل متحد این هفته در نیویورک دایر شود. با توجه به تنش میان تهران و واشنگتن، آیا ایران در این نشست اشتراک میکنه یا نه؟
نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد سرارسپ گفته که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ناوقت دیروز 14 جولای به نیویورک رسید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در مورد سوء تغذیه حرف میزنیم که سوء تغذیه چیست و چرا اطفال به این بیماری مبتلا میشوند. چقدر اطفال در افغانستان به سوء تغذیه مبتلا هستند؟ چگونه بدانیم که طفل ما به سوء تغذیه مبتلا شده است؟ راه های پیشگیری از این بیماری چیست؟ در آغاز پیرامون موضوع گزارش داریم و بعد از آن برای آگاهی خانواده ها در مورد سوء تغذیه مصاحبه داریم با دکتر پلوشه انوری، مسئول تغذیه در دفتر یونیسف. اما حال توجه کنید به گزارش که عفیفه ساکب تقدیم می کند.
سوء تغذیه نوع بیماری به شمار می آید که به علت مصرف ناکافی یا بیش از اندازه یک یا چند ماده غذایی بروز می کند. با گفته دکتران، سوء تغذیه بیماری جدی و خطرناک است که در آن بدن دچار کمبود مواد مغذی مورد نیاز می شود. دکتر محمد همایون لودین، متخصص تغذیه در وزارت صحت عامه افغانستان، در مورد سوء تغذیه معلومات داده گفت:
این در طبابت سندروم یا مادر امراض میگن. توی تغذیه از افراط و تفرید تغذیه، هر دو حالت را ما سوی تغذیه میگیم، اما در افغانستان ما زیادتر سر تفرید تغذیه بحث میکنیم. تفرید تغذیه عبارت از دو حالت عمده است. وقتی که یک طفل به قد متوقع یا به وزن متوقع نرسه، این را ما سوی تغذیه میگیم. اگر ما با اصطلاح بسیار ساده بگیم سوی تفاهم یا سوی تغذیه، یعنی تغذیه نادرست، این سوی تغذیه است. بهترین طفل او طفل است که طفلش 86 سانتی متر باشن بعد از تکمیل شدن دو سالگی، اما اگر تا 80 رسید، 80 سانتی متر هم تا حد قابل قبول است. از 80 سانتی متر اگر طفل تا دو سال خوب روش نکد، این غیر قابل برگشت میگن. یک حالت است که هیچ وقت باز طفل وقتی که کاهل میشه به او حالت نرمال نمیرسه. این باید در 1000 روز اول حیات که ما شما بحث میکنیم به این باید زیادتر توجه صورت بگیرد.
چقدر اطفال در افغانستان به سوء تغذیه دچار هستند؟ باز هم آقای لودین پاسخ میدهد:
نظر به سروی های تغذیه و وزارت صحت عامه فعلا در حدود 36% اطفال کمتر از 5 سال به سوی تغذیه مزمن مبتلا است. حالت دومش که او یک حالت است که فعلا طفل مریض است. این ما سوی تغذیه حاد میگیم. سوی تغذیه حاد در افغانستان 9.5% ای ارقام نشان داده که اگر ما ای ارقام با در کل مادر و طفل حساب کنیم 2 میلیون طفل و مادر به سوی تغذیه حاد مبتلا است که 600,000 طفل به سوی تغذیه حاد شدید مبتلا است که این طفل همین روز به خدمات دارد در انتها بستر شوه، تداوی شوه و از این حالت باید بگرد. اما اگر اینا از این نبرامد و از سوی تغذیه ماند، مرگ است یا معیوبیت است یا امراض مختلف است سرش حمله میکنه.
برای اینکه اطفال با سوی تغذیه دچار نشوند، وزارت صحت عامه افغانستان راه‌های جلوگیری از آن را در نظر گرفته است و در تمام مراکز صحی در افغانستان یک متخصص تغذیه را که از جمع خانم‌ها است موظف ساختند تا مادران را در بخش تغذیه نوزاد و مادر مشوره‌های مفید بدهد که مادران در دوران حاملگی و پس از ولادت از کدام غذاها استفاده کنند تا اطفالشان به سوی تغذیه دچار نشوند. آقای لودین از مراکز تداوی سوی تغذیه در افغانستان یادآوری نموده گفت:
نوعی خدمات است که از طریق مراکز صحی و از طریق جامعه به مادرها و به والدین میرسد و بعد از اینکه طفل اگر احتمال سوی تغذیه شد، ما در حدود 1300 مراکز تداوی سوی تغذیه داریم که تمام طفلای کمتر از 5 سال اوجا اسکرینینگ میکنن. اگر سوی تغذیه حاد شدید بود هم تداوی میشه، اگر دا با سوی تغذیه حاد شدید اختلاطات داشت، ما در تمام شفاخانه ها خدمات داخلی بستر داریم، مورا بستر میکنن. وقتی که وضعیت اختلاطیش خوب شد رخصت و در خانه برشان. تاسی ما یک غذاست که او را هم دوا میگیم به نام پلمپینت. این غذا به همکاری یونیسف و با همکاری WFP ما با مادر و طفل میتیم تا هم مادر تقویه و هم طفل تقویه و هم سوی تغذیه خوب شوه و هم جلوگیری شوه.
با گفته دکتران، کودکان مبتلا به سوی تغذیه در برابر امراض مقاومت نمی توانند، بنابراین به امراض مختلف دچار می شوند و همین موضوع سبب اصلی افزایش مرگ و میر کودکان نیز می شود. سوی تغذیه به صورت جدی به قابلیت یادگیری کودکان صدمه می زند.
شما شنونده برنامه حقوق طفل از رادیو آزادی هستید. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی بیشتر خانواده ها در مورد سوی تغذیه مصاحبه داریم با دکتر پلوشه انوری، مسئول تغذیه در دفتر یونیسف که با هم میشنویم. علائم سوی تغذیه در اطفال چی هست؟ مثلا چه قسم مردم بفهمه، خانواده ها مثلا پدر و مادر که طفلشان به سوی تغذیه دچار شده؟
تشکر از این سوالتان و این سوالتان خدا کنه یک زنگ بیدار کننده بر والدین باشه، به خاطر که ما کمتر دیدیم که یک سوی تغذیه من حیثی یک مرض شناخته شود. معمولا اگر طفلشان کم وزن و گلاغر میمونه میگه یم تو ضعیف بنیه است، یا طفلای ما کلشون ضعیف بنیه میباشه، این طفل ما هم تو که از اون روز پیدا شده ضعیف مانده، در حالی جسامتش هم میگن. سوی تغذیه یک حالت مرضی هست و تشخیص همین سوی تغذیه است که باید والدین به شکل دوامدار به مراکز صحی طفلای خود را ببرن. هر طفل باید یک گراف نمویی را داشته باشن. ما 3 رنگ خطر داریم، یا 3 رنگ بیدار کننده است، یکی رنگ سبز است، یکی رنگ زرد است و رنگ سرخ. در گراف نمویی ما که رنگ سرخ نشان میده که طفل در حالت سوی تغذیه شدید است و ضرورت به تداوی و مراقبت داره. رنگ زرد علامه بین البینی است، یعنی طفل امکان داره که اگر والدین به او تغذیه توجه بکنه، غذای کافی و متنوع بر از او بده، به رنگ سبز بره. سبز یعنی رنگ صحتمندی. و اگر توجه نشوه و یا طفل مریض میشه، یک مرض دیگری هم مصاب میشه، مثلا اسهال میگرده یا سینه بغل و این موضوعات، طفل به طرف سرخ میره و در اینجاست که مرضش دبل میشه، دوچند میشه و نه تنها که یک مرض مثل اسهالات داره، دیگه به سویت غذی مواجه است و این خود طفل بسیار در مقابل یعنی چانس مرگ و میر و معیوبیت ها را پیش اطفال بیشتر میکنه.
اگر کوتاه بگین دکتر صاحب، خطرات سوی تغذیه چی هست؟ مثلا با چی خطرات طفل مواجه میسازد آینده؟
خب یکی خطرات آنی است، خطراتی که طفل باعث میتونه سبب مرگ طفل شوه، مرگ زودنگام طفل شوه. در آینده همچین اطفال ما یک زایه بزرگ اقتصادی را جامعه ما متحمل میشه از باعث سوی تغذی. مطالعات نشان میده که اطفالی که به سوی تغذی مزمن، یعنی امو اطفالی که قدشان نظر به سنشان پخش است، اینا 22 درجه یادگیری از اینا پایان تر از اطفالی است که نرمال با تغذی نرمال شدن، یعنی از نظر یادگیری خود ذکاوتشان پایان می باشه. وقتی که یادگیری ذکاوتشان گفتیم وقتی پایان بود، اینا افرادی می باشن که در محیط کار نمیتونن یا آدم های موفق باشن. یک ضربه اقتصادی هم به خود ازی فرد میاد، به فامیلش میاد و در نهایت به اجتماع ما میاد.
برای وقایع از سوی تغذی، یعنی قبل از اینکه طفل سوی تغذی شوه، خانواده ها چی کنن؟ چی نوع غذاها رو بر طفل بتن؟ چه قسم برای رشد طفل کار کنن و کدام نوع غذاها رو طفل استفاده کنه و در کدام سن بسیار که به طرف سوی تغذی نره؟
خب سوی تغذی یک سایکل داره. اگر مادر سوی تغذی باشه، طفل سوی تغذی را به دنیا میاره. سوی تغذی وقتی که طفل سوی تغذی کلان میشه، خودش مادر میشه، او دوباره یک طفل سوی تغذی را به دنیا میاره. پس دیدم که این یک سایکل است. چطور ما میتونیم این سایکل را بشکنیم؟ تغذی از بر طفل از زمان حمل شروع میشه. ما 1000 روز طلایی داریم. 1000 روز طلایی از زمان اولین روزی که طفل به حساب تخمه نطفه میبنده الا ختم 2 سالگی را 1000 روز اول حیات امو اساس و بنیاد فرد در آینده میسازه. زمانی که مادرها حامل باشن باید در مورد تغذیه خود متوجه باشن، غذاهای کافی و غذاهای متنوع بگیرن. وقتی ما میگیم متنوع، همین شاید سوال باشه که متنوع چی رو میگیم ما؟ غذایی که دو شامل امی حبوبات، لوبیا، نخات و همسال ازی، مثلا تخم مرغ، شیر، نظر به اقتصاد فامیلا و به می ترتیب سبزیجات، میوه‌جات، یعنی از هر کاتگوری غذایی باید مادر غذای کافی بگیره تا بتونه همو ضروریات وجود چرا طفل در بطن مادر رشد میکنه. زمانی که طفل به دنیا میایه باید در ساحت اول تأکید ما و می است که همیشه باید اولین شیر مادر که به نام فله یاد میشه اونموره برای طفل در ساحت اول بدن و تا 6 ماه باید طفل مکمل و تنها از شیر مادر تغذیه کنه.
خیلی ممنون دکتر صاحب، سلامت باشین. دکتر پلوشه انوری مسئول تغذی در دفتر یونیسف بود که در مورد سوی تغذی در اطفال معلومات میداد. با امید روزی که هیچ طفل در افغانستان از مریضی سوی تغذی رنج نبرد، برنامه این هفته حقوق طفل را اختتام میبخشیم. شب و روز خوش داشته باشید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید. شنوندگان عزیز سلام، امید که همه تان صحت و سلامت باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های از میدان ورزش به میزبانی من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته از میدان ورزش موضوعات مهم ورزشی را آماده نشر داریم. خواهید شنید که تیم ملی کرکت انگلستان برنده مسابقات جام جهانی کرکت 2019 شد. افغانستان در این مسابقات هیچ پیروزی نداشت. از همین رو در اداره کرکت بورد و تیم ملی یک سلسله تغییرات وارد شد.
Uh, بعد از نشست های پی در پی اعضای کرکت بورد افغانستان فیصله شد با مشوره چیف سلکتر یا اندی مولز فیصله شد که راشد درمان به حیث کپتان تیم ملی افغانستان انتخاب شود.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود که درباره تغییرات اخیر صحبت میکرد. در این برنامه درباره زندگی یک ورزشکار جوان نیز خواهید شنید.
در مسابقات زیاد اشتراک کردیم، بیرون مرزی و داخلی. در وزن 56 کیلو اول مسابقه کردیم که در داخلی که خود ولایت ها بوده اول بودیم. مرزی هم اشتراک کردیم، مدال طلا گرفتیم.
آیا درباره بازی های تنیس معلومات دارید؟
تنیس ورزش است که بین دو نفر یا دو تیم دو نفری بازی می شود.
در این برنامه این همه موضوعات را خواهید شنید، تا پایان ما را همراهی کنید. اما قبل از این همه خبرهای مهم جهان ورزش را از نصرت پارسا بشنوید.
تیم ملی کرکت انگلستان در بازی نهایی جام جهانی کرکت 2019 یک شنبه شب در برابر زیلاند جدید به پیروزی رسید و برای نخستین بار لقب قهرمانی را از آن خود کرد. بازی نهایی جام جهانی کرکت روز گذشته ساعت 2 پس از چاشت به وقت کابل آغاز شد و به دلیل مساوی شدن بازی دو تیم به درازا کشید. در آغاز زیلاند جدید برنده قرعه بازی شد و توپ زنی را آغاز کرد. این تیم در 50 اور با از دست دادن 8 بازیکن 242 دواش برای تیم کرکت انگلستان هدف تعیین کرد. بازیکنان انگلستان در 50 اور با از دست دادن تمام بازیکنانش 241 دواش انجام داد و این بازی به سوپر اور رفت. در سوپر اور نخست انگلستان توپ زنی کرد و 16 دواش برای زیلاند جدید هدف تعیین کرد. در سوپر اور هم مساوی شد. اما نظر به قانون کرکت از اینکه انگلستان در سوپر اور بیشتر 4 نمره‌ای داشت، برنده این بازی شد. در مسابقات جام جهانی کرکت 10 کشور به شمول افغانستان اشتراک داشتند. فدراسیون فوتبال کندهار میگوید مسابقات متوقف شده یه فوتبال این ولایت دوباره آغاز شد. این مسابقات پیش از ماه رمضان آغاز شد اما به دلیل بازی‌های ولایتی متوقف شده بود. نصیر احمد رحمانی رئیس فدراسیون فوتبال کندهار به رسانه‌ها گفته است که در این رقابت‌ها 16 ولایت به شمول نیمروز، زابل، هلمند و اروزگان اشتراک داشتند و هر روز یک بازی صورت می‌گرفت. این مسابقات سه ماه را در بر می‌گیرد. و به مناسبت 100مین سالروز استرداد استقلال کشور مسابقات مشت‌زنی در غزنی آغاز شد. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان میگوید که این مسابقات سه روز ادامه می‌یابد و هدف آن انتخاب بازیکنان برجسته برای تیم منتخب غزنی است. وی گفت که در این مسابقات 160 ورزشکار سراسر ولایت غزنی اشتراک می‌کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شما را یک بار دیگر به برنامه خوش آمدید میگویم. پس از مسابقات جام جهانی کرکت یک سلسله تغییرات در تیم ملی کرکت افغانستان به میان آمد. به جای گلبدین نایب که کاپیتان تیم ملی بود، راشد خان آرمان تعیین شد و همچنان برخی مسئولین کرکت از وظایفشان سبکدوش شدند. این که دلایل چی بود با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان مصاحبه کردم.
اوتک صاحب بسیار زیاد تشکر و فرصت دادین. اوتک صاحب اخیراً راشد خان به حیث کپیتان تیم ملی گماشته شد و گلبدین نایب برکنار شد. دلیل از این تغییرات در چی بودن؟ آیا این رب داشته به مسابقات جام جهانی؟
در کل اعضای کرکت بورد افغانستان نشست داشتند، نشست سالانه بود که در جریان این نشست سالانه کرکت بورد افغانستان اعضای کرکت بورد افغانستان در مورد بازی برنامه ها نظریات خود را داشتند و پیشنهادات خود را داشتند و همچنان اینها یک کمیته ساختند که کمیته سه نفری بود و این کمیته سه نفری که ساخته شد از میان اعضای کرکت بورد افغانستان به این خاطر بود که در مدت دو هفته اینها در مورد سرپرست رئیس کرکت بورد اجرای کرکت بورد افغانستان کارشان ارزیابی کنه و همین قسم مسئول کمیته گزینش بازیکنان افغانستان همچنان در پروسه البته کارشان ارزیابی میشد و در زمین مدیر تیم ملی افغانستان نیز در این جمله شامل بود. قابل یادآوری است که در این نشست سالانه کرکت بورد افغانستان در مورد کپتان جدید نیز گفته شده بود که در مورد کارهای کپتان قبلی محترم گلبدین نایب نیز ارزیابی خواهد شد. بعد از نشست های پی در پی اعضای کرکت بورد افغانستان فیصله شد با مشوره چیف سلکتر یا مسئول کمیته گزینش بازیکنان افغانستان اندی مولز فیصله شد که راشد ارمان به حیث کپتان تیم ملی افغانستان انتخاب شود.
بله، فعلا چقدر امیدواری به این است که راشد خان بتانه خوب بدرخشه با توجه به اینکه اخیرا تیم در مسابقات جام جهانی آنچه توقع می رفت خوب ندرخشیدن؟
بله، راشد ارمان یک بازیکن خوب افغانستان است که شما از نتایجشان خبر هستین که به سطح جهان در بهترین بازیکنان شامل است. ما امید داریم که راشد خان در مسابقات بین‌المللی نمایندگی خوب افغانستان انجام بده به حیث کپتان تیم ملی افغانستان.
در کنار راشد ارمان، وایس استانگزای هم من حیث معاون کپیتان گماشته شد، اما دیروز دیدیم که با واکنش تند گلبدین نایب روبرو شد. بالاخره جنجال ها چقدر دردسرساز است و چقدر کرکت واقعا با بحران روبرو خواهد کرد؟
شما دیدین که گلبدین نایب خوشبختانه توییت کرده بود و در مورد کپتانی راشد ارمان خرسند شده بود و از خوشی نشان داده بود و برای راشد خان موفقیت آرزو داشت.
اخیرا اعضای رهبری کرکت بورد دیدار با رئیس جمهور داشتن، وعده سپردن تا یک پلان استراتژیک 10 تا 15 ساله بسازن. این پلان در برگیرنده کدام موارد است و چقدر بر تقویت کرکت افغانستان مفید است؟
اعضای کرکت بورد افغانستان در مورد صحبت کردن و یادآور شدن که ما در یارسه کار میکنیم که چینا بتانیم که مشکلات که پیش رو داره کرکت بورد افغانستان آن را حل کنیم و اداره کرکت بورد افغانستان بسیار سریع و خوبتر به طرف پیشرفت برود. که اینها یادآور شدن که در مورد اساسنامه و پالیسی کرکت بورد افغانستان نیز نظرات خود را داشتن و گفتن که ما در یارسه کار خواهیم کردیم تا بتانیم که در 10 سال آینده باید در کدام سطح جهان باشیم و در 15 سال آینده ما باید در کدام جایگاه کرکت باشیم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. آیا درباره پیدایش و پیشرفت ورزش تنیس تا حال شنیدید؟ جاوید حسنزاده معلومات مفصل در این زمینه جمع‌آوری کرده که تقدیمتان می‌کند.
تنیس ورزش است که بین دو نفر یا دو تیم دو نفری بازی می شود. هر بازیکن تنیس هیت یا دسته ای دارد که با وسیله آن توپ را به زمین حریف پرتاب می کند. در بازی تنیس بازیکن یا تیمی که زودتر امتیاز نهایی را به دست آورد برنده است. ورزش تنیس ابتدا در بریتانیا و فرانسه بیشتر میان اشرافزادگان رایج شد و سپس به سایر کشورها رفت و اکنون در همه کشورها بازی می شود. تنیس از ورزش های المپیک است. تنیس در زمین خاکی، زمین چمن، سالن و زمین اسفالت صورت می گیرد. در بازی تنیس بازیکنی که برنده پرتاب سکه باشد می تواند انتخاب کند که زننده و یا گیرنده باشد و یا کدام زمین تنیس را می خواهد. برای آغاز گیم زننده سرویس پشت بیتسلاین در سمت راست علامت مرکزی به نحوی می ایستد که در فاصله بین علامت مرکزی و خط کناری انفرادی قرار گیرد و نیز رو به تور یا جال باشد. زمانی که حریف آماده است و دو شانس برای ورود توپ تنیس به درون بازی با وسیله سرویس دارد. برای این کار باید توپ تنیس را به بالا پرتاب کرده و در جهت میدان سرویس زمین حریف ضربه بزند. در بازی تنیس بازیکن یا تیمی که زودتر امتیاز نهایی را به دست آورد برنده است.
و حالا هم معلومات کوتاهی داریم از زندگی یک ورزشکار رشته وزن برداری. همکارم واصل وصال با وی مصاحبه کرده که توجهتان را جلب میکنم.
در نخست میشه خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی بکنیم.
شفیع سخی‌زاده هستم، عضو تیم ملی وزن برداری. در مسابقات زیاد اشتراک کردیم، بیرون مرزی و داخلی. در وزن 56 کیلو اول مسابقه کردیم که در داخلی که خود ولایت ها بوده اول بودیم. مرزی هم اشتراک کردیم، مدال طلا گرفتیم.
چند سال میشه خودت در این رشته مصروف هستی و همچنان دستاورده داخلی و بیرونی چی بوده؟
مدت 6 سال میشه که در این رشته آمدیم و بیرون مرزی مدالا تقریبا برونز هم گرفتیم، طلا هم گرفتیم، داخلی هم مسابقه کردیم.
چطور توانستی با تیم ملی را پیدا بکنی؟
تب تلاش فامیل بود که شوق علاقه از با بود، سپورتم کردن، تشویقم کردن که ما رای افتم با تیم ملی مسابقه کردم. در 56 کیلو از مقام اول گرفتم و دوازم به تیم ملی شامل شدم.
وقتی که کشورهای خارج میری مسابقه میتی دستاور داشته میباشی، چقدر خوش میباشی، چه احساسی داشته میباشی؟
احساس همین چند روز پیش که از مسابقات چیز آمدم ازبکستان بسیار احساس خوشی داشتم، چرا که اولین بار بود، اولین که شخصی بودم که مدال طلا را به کشور خود آوردم، بسیار احساس خوشی داشتم. قدر هیچ احساس نمیکردم که من دو کشور مدال طلا بگیرم. عارفای ما دیدم بازم مایش را بودم کنم، بازم دوستا اندیوالا بود که سپورتم کردن که من مدال طلا را گرفتم.
روزانه چقدر تمرین میکنی و این ورزش مشکل است آسان است؟
بسیار ورزش ثقیل است، روزانه دو تایم تمرین میکنیم و صبح و دیگر یک ساعت تمرین میکنم.
میشه بزرگترین آرزویت هم بگی، چی آرزو داری؟
بزرگترین آرزوی من است که از المپیک 2020 بخیر مدال بگیرم.
خودت انتخاب شدی به این مسابقات؟
والا تا فعلا خود نرماتیف نشده ده که شاید انتخاب شدی بخیر، با می امید شدی.
ورزش چی تاثیر سر زندگی داشته؟ چرا که زیادتر مردم ورزش نمیکنن و کسان در ورزش که من بسیار تغییرات دو دیده میشه.
ورزش یک چیزی است که داخل در دیگه اینو فکر نکنم که رو بیاری به دیگه چیزا یا مواد مخدر باشه یا مثلا دیگه چیزا باشه، فکر نکنم رو بیاری. ورزش بهترین چیز است، همون که میگن ضامن سلامتی یک انسان است، واقعیت ضامن سلامتی یک انسان است.
برنامه نفتی از میدان ورزش در همینجا به پایان می رسد. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.